ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما به یکایی که شما شنوندگان خوبمون هممون در رادیو فردا در همه بخشایون به شما در گوشه و کنار ایران و جهان. عزیزان، پنجشنبه 26 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 17 ماه اوت سال 2023 میلادی است. به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، با افتخار میزبانی شما رو در این مجله عهده دارم و همکارم هم اینجاست، مهران کریمی، با مهمترین ها خبرها از او بشنوید.
سپاس از شما خانم روانشاد. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران، روز پنجشنبه گفت برای حل مشکل بنزین مقرر شده است که سقف برداشت و برخی محدودیت ها در 15 جایگاه تهران برداشته شود تا به گفته او شرایط به حالت عادی بازگردد. آقای مخبر دلیل بروز صف‌های طولانی و ازدحام در جایگاه‌های عرضه سوخت را شایعات و همچنین مصوبه مجلس در زمینه اعمال محدودیت در کارت‌های سوخت ارزیابی کرد. بنابر گزارش محمد مخبر، روز پنجشنبه جلسه نیز با مدیران شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در برخی استان‌ها داشته است. علی‌رغم انتشار گزارش‌ها و تصاویر درباره ازدحام در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در چند استان دیگر، آقای مخبر به تصمیمی درباره استانی غیر از تهران اشاره نکرده. مقام‌های دولت در ایران مدعی هستند که موضوع افزایش قیمت و کاهش سهمیه سوخت مطرح نیست و در سال جاری دولت برنامه‌ای در این زمینه ندارد. علی خامنه‌ای در اولین دیدارش با فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران پس از اعتراضات سراسری اخیر، آنان را از لغزش و به زمین خوردن احتمالی برحذر داشت و گفت همه رهبران، فرماندهان و رؤسا در معرض لغزش هستند. رهبر جمهوری اسلامی در حالی بدون توضیح بیشتر درباره لغزش و زمین خوردن صحبت کرده که در سالهای اخیر گزارش‌های پیرامون فساد در این سازمان، همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و مخالفت برخی فرماندهان آن با عملکرد علی خامنه‌ای منتشر شده. آقای خامنه‌ای در سخنرانی روز پنجشنبه خود همچنین گفت امروز روز ناامید شدن نیست.
سر بالایی این شیب تند رو عبور کردیم، به قله‌ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست.
علی خامنه‌ای همچنین در این سخنرانی سپاه پاسداران را بزرگترین سازمان ضد تروریستی توصیف کرد. سپاه پاسداران در زمان دولت پیشین آمریکا به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه شده و همواره متهم به دست داشتن در اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت این کشور به تفاهمی با تهران در زمینه‌های جز زندانیان دست نیافته و به منظور ایجاد فضایی برای آینده دیپلماسی، ایران باید ابتدا سطح تنش را کاهش دهد.
Iran must first de-escalate to create any kind of space for future diplomacy.
این اظهارات ویدانت پاتل پس از آن مطرح شد که خبرنگاران از او درباره دستیابی به یک تفاهم نانوشته با تهران پرسیدند که روز چهارشنبه توسط روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز گزارش شده بود. آقای پاتل در پاسخ بارها تاکید کرد که طرفین به دستیابی به هیچ گونه توافقی نزدیک نیستند، اما آمریکا متحد است که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند و همچنان دیپلماسی را بهترین گزینه در این زمینه می‌داند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بازداشت‌های پی در پی دستمایه حکومت در مواجهه با شهروندان در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری.
با حکومت عزم خودش رو جزم کرده که این همدلی ملی، این همراهی ملی و این جنبش ملی رو تا اونجایی که میتونه سرکوب کنه.
با وجود صفوف طولانی اتومبیل‌ها در برابر پمپ بنزین‌ها، مقامات یکی پس از دیگری می‌آیند و احتمال گران شدن بنزین را به جد رد می‌کنند.
تمام این شرایط بحرانی چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ معادلات درون حکومتی به نظر من باعث شده که فعلا تلاش بکنم با توزیع قطره چکانی بحران بنزین رو کش بدن.
آمریکا میگوید به منظور تداوم روند دیپلماسی، تهران باید قبل از هر چیز سطح تنش را کاهش دهد.
تنش هایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده در سطح جامعه بین الملل یک تنش و دو تنش نیست. ببینید یک بخش.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روندی که از بامداد چهارشنبه در شهرهای مختلف در استان گیلان با یورش همزمان ماموران امنیتی به خانه 9 فعال حقوق زن و بازداشت آنها آغاز شد، در روز پنجشنبه به 11 مورد تنها در این استان افزایش یافت. اما ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تعدادی دیگری را نیز در شهرهای دیگر بازداشت کردند. دلیل این بازداشت‌های گسترده در استان گیلان و دیگر شهرها و نهاد دخیل در آنها روشن نیست و مقامات قضایی نیز در این باره اطلاع رسانی نکردند. منصوره شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان در هلند، در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
واقعا از دیروز ما داریم لحظات حراس رو میگذرونیم، برای اینکه هر بار که مراجعه میکنیم به شبکه‌های اجتماعی و به کانال‌های دوستانه در ایران میبینیم که یک فرد جدیدی رو دستگیر کردن. شرایط بسیار هولناک و حراس‌آمیزیه. در استان گیلان تا 2 ساعت پیش تعداد اعلام شده به 11 رسیده و خب شما میدونید که خیلی ها هستن که اعلام نمیکنن. امیدواریم که تموم بشه و هر چه زودتر است ما بفهمیم که این 11 نفر در کجا هستند. در تهران نیوشا بدیعی رو گرفتن که البته نیوشا بدیعی رفته بود بابل سفر، در اون رو گرفتنش، از شهروندای باهائی ما هست. نرگس سرداری بازیگر تئاتر که با بچهش توی خونش بوده، ریختن توی خونه، یعنی مادر و بچه رو گرفتن. بعد نزدیک ظهر 4-5 ساعت که از بازجویی گذشته زنگ زدن به مادر خانم سرداری که بیا نوبت رو بردار ببر، شما فقط شرایط رو ببینید. الهه عسکری عکاس بلاگ نویس رو گرفتن. یعنی این عددیه که ما تا الان داریم، این ادامه داره. اینا یک حملات گسترده شروع کردن و این واقعا نشانه خوبی نیست.
خانم شجاعی، اونهایی که از بامداد چهارشنبه در گیلان و در شهرهای مختلف بازداشت شدن، از اونها چه خبری دارید؟ چه کسانی بودند و چه نوع فعالیتی داشتن؟
متاسفانه هیچ اطلاعی ما از بچه‌هایی که دستگیر شدن نداریم. اینها کجا هستن؟ از دیروز صبح تا الان همونطور که گفتم تون واقعا فقط هول و هراسه که بر خانواده‌ها مستولی شده. اینا رو تماما به خونه‌های شخصیشون یورش بردن، وسایل شخصیشون رو گرفتن، بعد تو خونه‌هاشون اینها رو دستگیر کردن. این حمله سراسریه و اینها همه فعالان جنبش مدنی هستن، جنبش‌های مدنی. این اسامی که شما نگاه کنید عمدتاً جنبش زنانن. چه جنبش زنان باشن، چه جنبش دانشجویی، چه جنبش کارگری، چه جنبش حق شهروندی، اینها جز نوشتن و جز اطلاع رسانی در طول سالها کار دیگه ای نکردن و این هر دو حق شهروندی هر آدمیه که تو بنویس، که تو نمیتونه قلمشو بگیری بگی ننویسه. قلم اصلاحی نیست که ممنوع باشه، قلمشه. بنابراین به چه جرمی اینها رو بخوان دستگیر کنن؟ حالا چه جرم انگاری برای نوشتن و برای اطلاع رسانی میخوان بگن؟ چرا نباید گفته بشه وقتی که بچه دستگیر میشه؟ باید این اطلاع رسانی بشه، برای اینکه بقیه شهروند رو باید بدونن. اصلا باید احساس همدلی ایجاد بشه میون مردم.
خانم شجاعی، تصور میکنید چگونه است که حکومت به یک باره عزمش رو جزم کرده که این تعداد از فعالان رو دستگیر کنه؟ از دیدگاه شما آیا این در ارتباط میتونه باشه با سالگرد مهسا امینی؟
بله، این دقیقاً مرتبطه با سالگرد. حکومت از به خودش رو جزم کرده که این همدلی ملی، این همراهی ملی و این جنبش ملی رو تا اونجایی که میتونه سرکوب کنه. ما دیدیم که به وحشیانه ترین روش ها سرکوب کرده. بنابراین این حمله سراسری که از گیلان شروع شده به تهران رسیده و مطمئناً به استانهای دیگه هم خواهد رسید، دلیلش فقط برگزاری سالگرد و اینها میخوان که این سالگرد برگزار نشه. اما زهی خیال باطل به دلیل اینکه تجربه نشون داده که هر چقدر که اینها شدت و حدت این سرکوب رو افزایش دادن، خواست و قشور جنبشی در میانه کسانی که بر علیه نابرابری، بر علیه بی‌عدالتی، بر علیه تبعیض‌ها یک سال به خونه برنگشتن، اونها هم داره این شورشون افزایش پیدا کنه. دیگه خواست تهران، گیلان، سیستان، بلوچستان و کردستان نیست. این جنبش ملی سالگردش گرفته میشه، عزای مهسا به با شکلش برگزار میشه و حکومت هم سرکوب اگر بکنه که میکنه، تنها به خودشه که داره ضربه میزنه.
بازداشت‌ها دستمایه حکومت در مواجهه با شهروندان در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری. از منصوره شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان در هلند میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آتش به اختیارا و جو ولایتی‌ها که میان جلوی مردم ما رو میگیرن و با تهمت و وحشیگری با مردم صحبت میکنن و ادعای مملکت اسلامی و کشور قانون داره و اینا رو میکنن، بهشون بگید اگه تو خیلی با غیرتی دنبال کشور اسلامی تحصیه اسلام میکنی، قانون میکنی، برو جلوی این بیقانونی حکومتی ها رو بگیر، برو جلوی این بخور ها و چپاولای اونا رو بگیر، نه یا به یه تار موی زنا گیر بده. واقعا خجالت آوره که اینجور آدم های هموطنهای من باشن و فقط به فکر چاپلوسی اون حکران های دزد و چپاولگر باشید.
درود بر همه دوستان. یه پیغام خیلی کوچیک و یه توصیه از طرف یه برادر کوچیک به تمام خواهران عزیزم. اگر خدای نکرده تو خیابون یا تو وسیله نقلیه یکی از این آمران معروف اراذل مزاحمتون شد، بهتون توهین کرد، خواست بهتون دسترازی یا تعدی بکنه، مثل اتفاقی که تو اصفهان از طریق دختر بچی 14-15 ساله افتاد، یا اون اراذل باشه که تو مشهد تو اتوبوس به خانم‌ها توهین کردن، خواهشن نمیگم مواظب نباشین، مواظب خودتون باشین، شرایطو بسنجین، ولی گیرشون کم نیارین، گریه نکنین. اینا اگه احساس کنن شما ضعیف شدین، احساس قدرت میکنن و بدتر رفتار میکنن. قوی باشین. اینا کم آوردن، ترسیدن و مطمئن باشین که پیروزی از آن شما خواهران عزیزم است. زنده باد زن، زندگی آزادی.
و اما با وجود نگرانی شهروندان و ادامه شکل گرفتن صفوف طولانی اتومبیل‌ها در برابر جایگاه‌های عرضه سوخت در برخی شهرهای ایران، هم محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی و هم وزیر نفت جواد اوجی به شدت کمبود بنزین و افزایش احتمالی قیمت اون رو رد کردن. روشنک استرکی تحلیلگر اقتصادی:
آنچه که شاهد هستیم در روزهای گذشته داره نشون میده که دولت در توزیع بنزین دچار بحرانه. یعنی وقتی جایگاه‌های سوخت بنزین ندارن، صف‌های طولانی تشکیل شده، برخی از جایگاه‌ها در بعضی از شهرها نمیتونن به صورت 24 ساعته خدمات ارائه بدن، ساعت‌های زیادی تعطیل هستن به ناچار. اینا همه نشون میده که توزیع بنزین دچار بحرانه. سناریوهای مطرح شده، یک سناریو مهم این هست که دولت نتونسته تولید کافی داشته باشه متعادل با مصرف داخل و در نتیجه دچار ناترازی شدیم در زمینه بنزین، یعنی تولید کمتر از میزان مصرف است و در نتیجه این چرخه توزیع بنزین دچار اختلال شده. منتها یک بحث کلانتری که حالا سالها هم هست مطرح هست در حوزه سوخت و بنزین، بحث یارانه هست که هزینه زیادی رو به دولت تحمیل کرده. خب در سال 98 هم ما دیدیم دولت ناچار شد قیمت بنزین و شیوه سهمیه بندی سوخت رو تغییر بده که اعتراضات آبان 98 رو پیرو خودش داشت. الان هم به نظر میرسه دولت با توجه به کسری شدید بودجه‌ای که داره، با توجه به ناتوانی مالی که داره و با توجه به درآمدهایی که داشته و دیگه به دلیل تحریم‌ها وجود نداره، همه اینها دولت رو دچار یک بحران شدیدی کرده در زمینه بنزین و بحث حذف یارانه‌ها یا افزایش قیمت بنزین هم مطرح است.
خانم استرکی، افزایش قیمت بنزین تکذیب شده، حتی وزیر وزیر نفت گفته که برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارن. از اونجایی که دولت قبلا هم اعلام کرده بود بارها از طریق مسئولان مختلف که برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان هم ندارن و در نهایت نان هم گران شد و الان گرانی در چندین استان انجام شده و حتی به تهران رسیده، تصور میکنید سرنوشت بنزین هم به سرنوشت نان دچار خواهد شد؟
قطعاً نمیشه به اظهارات مقامات ارشد دولتی اطمینانی داشت، یعنی به ویژه در دولت رئیسی طی دو سال گذشته ما به این تجربه رسیدیم که وقتی یک ادعای میکنن مشخص نیست که این بر پایه و بنیاد یک واقعیت هست یا در حال فرافکنی و دروغگویی هستن. اظهارات وزیر نفت هم نشون میده که ایشون دروغ میگه. به چه دلیلی من با صراحت میگم داره دروغ میگه؟ چون ایشون میگه ما اصلا در تولید و توزیع بنزین دچار مشکل نیستیم، در حالی که خب پس این شرایط رو چگونه توضیح میده که پمپ بنزین ها دچار چنین اختلالاتی شدن و مردم واقعا دچار بحرانن، خیلی ها تا ساعت 4 صبح مجبورن توی صف بنزین بمونن. در نتیجه داره دروغ میگه و آدرس اشتباه میگه و فرافکنی میکنه. منتها بحث اینجا هست که به هر حال دولت به ویژه اگر شرایط اقتصادی به همین شکل در کشور ادامه پیدا بکنه از لحاظ درآمدهای کلان دولت و کسری بودجه، دولت ناچار هست که بره به سمت افزایش قیمت بنزین. من فکر میکنم الان یک عواملی بازدارنده هست که اینها این کارو نکنن. یکیش نزدیک شدن به سالگرد اعتراضات هستش. خب گران شدن بنزین به طور مستقیم بر گرانی تمام کالاها و خدمات در ایران اثر مستقیم داره و درنش دولت نمیخواد الان این انگیزه و ابزار رو دست مردم بده که بیان در خیابان و اعتراضاتی رو دوباره در سالگرد اعتراضات شکل بدن. یک موضوع دیگه انتخابات مجلس هست. یعنی به هر حال برخی نمایندگان مجلس سعی میکنن که این چند ماه باقی مونده با یک آرامشی سپری بشه که اینها بتونن در رقابت‌های انتخاباتی مجلس دست بالا رو داشته باشن و دوباره کرسی‌های مجلس رو در دست بگیرن. و یکی اختلافات درون حکومتیه. یعنی الان تمام جریانات، حتی جریانات اصولگرا، خیلی‌هاشون از چهره‌های مهم اصولگرا به منتقدان جدی دولت رئیسی تبدیل شدن و دولت رئیسی به نظر میرسه که نمیخواد الان هزینه مضاعفی به هیئت دولت رو وارد کنه، احیانا وزیر نفت رو در معرض استیضاح قرار بده. در نتیجه تمام این شرایط بحرانی چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ معادلات درون حکومتی به نظر من باعث شده که فعلا تلاش بکنن با توزیع قطره چکانی بحران بنزین رو کش بدن تا هم این سالگرد اعتراضات بگذره، یه مقدار خیالشون راحت بشه، هم ببینن تکلیف مذاکراتشون با امریکا چی میشه، آیا میتونن منابع مالی به دست بیارن و کمک بکنن به تولید بیشتر بنزین یا واردات بنزین یا خیر.
مقامات یکی پس از دیگری احتمال گران شدن بنزین را به جد رد میکنن. آنها حتی کمبود بنزین در کشور را هم رد کردند. از روشنک استرکی تحلیلگر اقتصادی میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امیر مهدیپور وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی به دلیل حمایتش از معترضان در ایران و دفاع از حقوق بشر از سوی دادگاه انقلاب با محکومیت روبرو شده است. به گفته این وکیل دادگستری، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تلاش دارند با نفی استقلال کانون وکلا افراد نزدیک به خود را در این مجمع مدنی صنفی نفوذ دهند. امیر مهدیپور با همکارم بنیامین صدر گفتگو کرده است.
من سال گذشته بعد از اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی 24 مهر ماه بازداشت شدم توسط حفاظت اطلاعات دادگستری آذربایجان شرقی. 5 آبان با وثیقه آزاد به صورت موقت.
آقای مهدیپور، اتهام شما مشخصاً چه بود؟
اتهامی که به من زده شده بود اتهام بود اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام، همینطور تشویق و ترغیب مردم به جنگ و خشونت. دو تا از اتهام ها از سوی صبح اول اتهام انقلاب پذیرفته نشدن و اتهام تبلیغ علیه نظام پذیرفته شده و من به مدت 4 ماه پس و 2 سال ممنوع خروجی از کشور و توقیف وسایل الکترونیکی محکوم شدم. در ادامه این روند حفاظت اطلاعات دادگستری استان آذربایجان شرقی گزارشی به کانون ارسال کرد و به نوعی شکایت کرد از ما در کانون وکلا که به شکلی ما رو محدود بکنند، من و بقیه همکارا متقلی که از حقوق مردم دفاع. دادستان سابق کانون وکلا زیر این فشارها نرفت و قبول نکرد دفاع داد. در ادامه این روند پرونده من این اتفاق افتاد که بدون اینکه من امکان حضور و دفاع در دادسرای قانون وکلا رو داشته باشم، کیفرخواست تخلف از قسم برای من صادر شد و بعد از اون به وکیلم ابلاغ شده که من 5 ماه از وکالت تعلیق شدم.
در مجموع چه احکامی علیه شما صادر شده؟
از دادگاه انقلاب شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز صادر کرد، 4 ماه حد، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، توقیف وسایل الکترونیکی، اینها از سوی دادگاه انقلاب بود و 5 ماه تعلیق هم از سوی دادگاه انتظامی کانون.
آقای مهدی پور، پیشتر خبرهایی منتشر شده بود که حاکمیت قصد داره استقلال کانون وکلا رو خدشه‌دار بکنه و مشروعیت زدایی بکنه از کانون وکلا. در این باره برامون یکم توضیح میدید؟
به خاطر اینکه حاکمیت نمیخواد بار سنگین سرکوب وکلا و این لکه ننگین رو به عهده خودش بگیره، کانونهای وکلا رو به اجبار تحت فشار قرار میداد که علاوه بر وکلایی که دستگیر شده بودن توسط حاکمیت، وکلای دیگه هم محدود بشن در داخل کانون. حاکمیت حالها که به نوعی خودش یک جریان نفوذی در داخل کانونها به وجود آورد، با انواع اقسام شیوه ها، به عنوان مثال با ارائه پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون، با انواع قوانینی که خودشون وضع میکنن و یک سری افرادی رو که صلاحیت پروانه وکالت رو ندارن، نه از نظر علمی و نه از نظر مسئولیت اجتماعی، این افراد رو با این قوانینی که خودشون تصویب میکنن وارد جامعه وکالت. و طبیعی که این افراد چون خودشون رو مدیون حاکمیت دونن، در مواقعی که منافع حاکمیت با منافع کانونهای وکلا و وکلای دادگستری در تعارض هست، اینها سمت حکومت باید.
امیر مهدی پور، وکیل دادگستری، در گفتگو بود با بنیامین صدر.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ودانت پاتل، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید کشورش با تهران بجز بر سر زندانیان به تفاهم دیگری دست نیافته است. او همزمان تاکید کرده که به منظور تداوم روند دیپلماسی، تهران باید قبل از هر چیز سطح تنش را کاهش دهد. ودانت پاتل در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران بارها تاکید کرد که طرفین به دستیابی به هیچ گونه توافقی نزدیک هم نیستند، اما آمریکا متعهد است که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای پیشگیری کند و همچنین دیپلماسی را هم بهترین گزینه در این زمینه می‌داند. با شاهین مدرس، تحلیلگر امور بین الملل، گفتگو کرده ایم.
ولی مسئله که پیش میاد اینه که جمهوری اسلامی از اونجایی که هرگز یک روال منطقی و عقلانی رو در سیاست خارجی دنبال نکرده، برای اینکه بره پای میز مذاکره بنشینه، همیشه میاد استفاده میکنه از ایجاد بحران‌های جدید. حالا این بحثی که از سمت ایالات متحده مطرح شده که ما به نوعی میشه گفت در حال کاهش تنش باید باشیم برای ادامه دیپلماسی، دقیقاً به همین موضوع اشاره داره. خاطر اینکه تنش‌هایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده در سطح جامعه بین‌الملل یک تنش و دو تنش نیست. ببینید، یک بخش بحث برنامه هسته‌ای هست که این خب خیلی حائز اهمیت برای جامعه بین‌الملل، برای ایالات متحده و خصوصا متحدین منطقه‌ای و کشورهای منطقه که از این موضوع به شدت بیمناک هستند. یک بحث دیگری که پیش میاد دخالت‌های جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت در منطقه خلیج فارس که به شکل غیر قانونی حمله به تانکرهای نفتکش هست. بحث دیگری که پیش میاد بحثی هست که فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی از سمت جمهوری اسلامی علیه مواضع آمریکایی و علیه سربازان آمریکایی در منطقه دارند. یکی دیگه بحث ارسال تسلیحات و پهپادها به روسیه هست که در جنگ اوکراین استفاده شده و این به نوعی میشه گفت به شدت حساسیت کشورهای عضو ناتو رو نسبت به این موضوع افزایش داده و به نوعی برای اونها یک زنگ خطر بسیار بسیار مهم تلقی میشه. در چنین شرایطی وقتی که ایالات متحده میگه برای ادامه دیپلماسی ما مجبور هستیم که به هر شکلی که شده اول سطح تنش رو کاهش بدیم، داره به تمام این موارد اشاره میکنه و در کنار اون بحث زندانی های دو تابعیتی هست که تابعیت مضاعف یا ایالات متحده رو دارن یا کشورهای اروپایی رو، و سعی بر این هست به خاطر بار سیاسی که در این کشورها ایجاد میشه بتونن این افراد رو هر چه سریعتر آزاد کنن.
آقای مدرس، امیر عبداللهیان و معاونش باقری کنی هر دو اعلام کردند که در جریان مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا، این کشور تضمین‌های لازم رو داده. حالا تضمین‌های لازم که نمیتونه یک طرفه باشه، فقط آمریکا که نمیتونه تضمین بده، ایران هم باید تضمین‌های احتمالاً داده باشه. این تضمین‌ها از دیدگاه شما در چه حوزه‌هایی میتونن باشن و جمهوری اسلامی تا چه حد ممکنه که این روند رو ادامه ادامه بده و انجام اونها رو تضمین کنه؟
ببینید، تضمین یک بحثی که باید دو طرفه باشه. اینکه تضمینی که از ایالات متحده میشه گفت به نوعی نسبت به جمهوری اسلامی داده شده، تا این لحظه هیچ نمود عملی نداشته به غیر از این آزادسازی یک سری از پول‌های بلوکه شده که اون هم به هر حال با شرط و شروطی بوده، اما خب از سمت دیگه جمهوری اسلامی در این 44 سال میشه گفت که به خوبی یاد گرفته که چطوری میتونه تمام این شروط و تمام تحریم‌ها رو دور بزنه و این خودش یک بحث مسئله سازیه. اما شما وقتی که نگاه میکنید به ساختار آنچه که یک سری تضمین دو طرفه نامیده میشه، یک ساختار بسیار متزلزلی رو میتونید ببینید. برای اینکه به عنوان مثال هر وقتی که پول‌های بلوکه شده از سمت ایالات متحده آزاد میشه و به عنوان مثال به قطر منتقل میشه، امکان بازپسگیری اینها میشه گفت به نوعی وجود نداره. از سمت دیگه جمهوری اسلامی چه تضمینی میتونه بده؟ یک تضمین در بحث توقف ارسال پهپادها به روسیه هست. ما در این زمینه تا حالا صحبت‌های بسیار زد و نقیضی رو شنیدیم از سمت ایرانی، به این معنی که بسیاری بودن که گفتن ما اصلا پهپادی ارسال نکردیم، وزیر خارجه میگه که ما پهپاد ارسال کردیم اما به شرط اینکه در اوکراین استفاده نشه. اما در عین تمام این صحبت‌ها جمهوری اسلامی اگه به طور کامل بیاد متوقف کنه ارسال پهپادها رو به روسیه، همچنان ما این بحث رو داریم که در شرق مسکو یک ساختاری ایجاد کردن برای تولید پهپادها و یک سری گزارش‌ها هست که از نیروهای جمهوری اسلامی اونجا حضور دارن و همچنین مسکو داره استفاده میکنه حتی از یک سری دانش آموزان برای تولید این پهپادها، برای اینکه بتونه این خط تولید رو بهش سرعت ببخشه. از سمت دیگه شما نگاه میکنید طبق گزارش‌ها مبنی بر اینکه فرمانده سپاه قدس آقای قاهانی از نیروهای نیابتی خواستند که از حمله به نیروهای ایالات متحده بر جلوگیری کنن، خب این هم دوباره به نوعی میشه گفت یک نوع ضمانتی هست که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه به طرف مقابل بده. و همچنین میبینیم که در 40 خورده روز گذشته به عنوان مثال هیچ آزاری برای تانکرهای نفتیش در منطقه خلیج فارس ایجاد نشده. از سمت دیگه بحث این هست که غنی‌سازی اورانیوم رو در حد همون 60% نگه داشتن و حتی یک سری صحبت ها که البته تایید نشده هست مبنی بر به نوعی میشه گفت دقیق کردن یک سری از این اورانیوم هایی که تاکنون ذخیره شده که غلظتشون به کمتر از 60% بخواد کاهش پیدا کنه. اما دلیل تزلزل چنین ساختاری عمدتا این هستش که جمهوری اسلامی به راحتی هر جایی که بخواد میتونه تمام این موارد رو به سرعت برگردونه، به خاطر اینکه هیچ بنیان و ساختاری نداره. از سمت دیگه ایالات متحده این امکان رو نداره و این از نظر سیاسی یک فشار و بار سیاسی مضاعف ایجاد میکنه برای کاخ سفید و برای حزب دموکرات، خصوصا در آستانه انتخابات، به خاطر اینکه اونها دارن وارد مجددا یک توافق بدی میشن که به طور یک طرفه جمهوری اسلامی هر وقت که بخواد میتونه از اون خارج شه و به شکل کاملا متزلزلی هر وقت که بخواد میتونه دوباره تمام اون اقدامات رو برگردونه.
از شاهین مدرس تحلیلگر امور بین الملل میشنیدیم. اما اگر گوشتخوار هستید گوشت کمتری مصرف کنید و اگر گیاهخوار هستید به گیاهخواری مطلق یا وگان روی آورید. این حاصل یک پژوهشه. بشنویم از اردشیر طیبی.
نتایج یک تحقیق تازه درباره پیامدهای زیست محیطی عادات غذایی انسان نشان می‌دهد که انتخاب یک رژیم غذایی گیاهخواری مطلق یا وگان می‌تواند آسیب‌های ناشی از تولید مواد غذایی بر محیط زیست را به طور گسترده‌ای کاهش دهد. این پژوهش روز 29 تیر در مجله معتبر علمی نیچر فود منتشر شده است و پژوهشگران با مطالعه رژیم غذایی 55 هزار نفر در بریتانیا به این نتیجه رسیدند که رژیم غذایی وگان نسبت به رژیم‌هایی که در آن بیش از 100 گرم گوشت در روز مصرف می‌شود 75% کمتر به انتشار گازهای گلخانه‌ای، آلودگی آب و استفاده از خاک منجر می‌شود. پروفسور پیتر اسکاربور از دانشگاه آکسفورد که این تیم تحقیقاتی را رهبری کرده است به روزنامه گاردین گفت کاهش میزان گوشت و لبنیات در رژیم غذایی میتواند تفاوت زیادی در ردپای غذایی ما بگذارد. ردپای غذایی میزان کل انتشار گاز گلخانه‌ای ایجاد شده توسط هر فرد بر اساس نوع و اندازه غذایی است که مصرف می‌کند. این تحقیق همچنین از داده‌های 38 هزار مزرعه در 119 کشور جهان نیز استفاده کرده تا تفاوت‌ها در تأثیر غذاهای خاصی را که به روش‌های مختلف در مکان‌های متفاوت تولید می‌شوند توضیح دهد. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که تأثیر آنچه خورده می‌شود بر محیط زیست بسیار مهم‌تر از مکان و نحوه تولید غذا است. پیشتر نیز تحقیقات مشابهی نشان داده بود که گوشت خوک ارگانیک که کمترین خسارت را در انواع گوشت‌ها به محیط زیست می‌زند نسبت به دانه‌های روغنی که مخرب‌ترین گیاه برای محیط زیست است 8 برابر بیشتر به طبیعت آسیب وارد می‌کند. با این حال این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که تفاوت ردپای غذایی در رژیم‌های کم گوشت، ماهیخواری و گیاهخواری نسبتاً کم است. تولید غذا در جهان تأثیر زیادی بر روی کره زمین دارد و دلیل انتشار 1/3 از کل گازهای گلخانه‌ای است که به جو وارد می‌شود. گازهای گلخانه‌ای دلیل اصلی گرمایش جهانی هستند. همچنین 70% آب شیرین جهان نیز صرف تولید غذا می شود و 80% آلودگی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها را به همراه دارد. علاوه بر این، تخریب جنگل‌ها برای کشاورزی نیز یکی از عوامل اصلی در از بین بردن تنوع زیستی جهان است.
گزارش طیبی می‌شنیدیم و با این گزارش به پایان مجله عصر رادیو فردا می‌رسیم. عزیزان، ممنونم که ما را همراهی کردید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز.